بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. سيما امام زماننا حجة الله في الأراضين. عرض شد که کتاب شریف کشف الغمه یه نکات جالبی دارد و با این که در جمع اهل سنت زندگی میکرد از عقاید خودش با قدرت دفاع میکنه، اما با یک ادبیات خاص خودش. در این حال اونو تحمل نمیکردن. در ارتباط با عصمت انبیاء و عصمت ائمه علیهم السلام، ایشون یک نظری مطرح کرد که بعدی هم همینا امضا کردن و پذیرفتن. و زیل روایت دعای امام کاظم علیه السلام که عصیتو که بسم ای عصیتو که بکزا کزا، ایشون بیان دارد که یه معنا، یه توجیه اول، عصیان ائمه یعنی چی؟ این جنبه تعلیمی دارد. یه توجیه دیگه جنبه تواضع داره. شما میفهمید که هیچ یک از این دارا من نتونستم حلاجی کنم تا اینکه رسیدم به یک بالاخره بیان و توجیهی که این توجیه قابل قبول بود. و آن این است که ائمه، انبیا و ائمه، اوقاتشون تماما مشغول به خداست. قلوب اینها مشغول به خداوند عزوجل است. خواطرشون، ذهنشون همش مشغول به خداوند عزوجل است. پس معصومین در یک کلمه ابداً فی المراقبه، همیشه تحت خودشون، تحت نظر و مراقبه مراقبت خداوند عز و جل میبینن. کما اینکه روایت دارد اعبد الله کأنک تراه فإن لم تره فإنه یراک. خب هست ائمه، انبیا همیشه متوجه او هست، همیشه با تمام وجود به او اقبال دارن، مقبلون الیه به کلهم علیه. خب گاهی که اینجا توجه کنید، گاهی که از این درجه گاهی میان این طرف تر. برای چی؟ این حتی ان تلک رتبه العالیه، گاهی از این رتبه میان پایین. برای چی؟ الال اشتغال بالمأکل، خوردن، مشرب، تفرغ للتناکح، تناسل و غیره من المباحات. اینا ائمه ذنب میدونن برای خودشون. معلوم شد؟ ذنبی که، گناهی که به سمعی، به بصری، به کذا، اینه. اون وقتی است که از درجه مراقبت تام، از درجه بالاخره رتبه عالیه و منزلت رفیع مشتغل میشن، مشغول میشن به چی؟ فرض کنید که خوردن، آشامیدن، مسائل دیگه مباحات. اینا ائمه عدوه ذنبا، اینا اعتقدوه خطیئتا و بر این استغفار میکنن. مگه میشه؟ بله، مثالش خیلی روشن. بعضی برده ها، اگر بعضی از این برده ها که باید همیشه در اختیار کی باشن؟ مولاشون باشن، رفت نشست یه گوشه، نشست به خوردن، نشست به آشامیدن، نشست به مقاربت و میدونه مولا داره نگاش میکنه، میدونه مولا میشنوه. خب اینو مردم ملامت میکنن، و او را مقصر می دونه در برابر خدمتی که بر تو واجب است. می فهمد که این یه برده معمولی است، اونم یه مالک معمولی است. مردم اینو گناه می دونه. مولا تا داره می بینه پا تو دراز کردی، داره می بینه تیر مجرد خوردن هستی. می فهمد ایشو می فهمد که فما ظنو که به سید سادات و ملک الاملاک. ایشو می فهمد که معنای به اصطلاح یک بحث مفصلی ایشون دارن، می فهمد که مسئله گناه که از فرض کنید از ائمه میگن استغفر الله گاهی سر میزنند و استغفار بارم، این از مراد از گناه، نه این که بیان معصیت بکنن، نه این که بیان خلاف مرتکب بشن. بحث بله بله نظر بدی نیست. مرحوم مجلسی هم باز بیانی دارن در حاشیه این نگاه بکنید، در مرآت میفهمد که یحتمل وجهین، مثلا روایت دارد که ان رسول الله کان یتوب الی الله و یستغفره فی کل یوم و لیله 100 مره من غیر ذنب، ان الله یخص اولیاءه بالمصائب لیجون علیها. چون میاد یک بیانی دارن استغفار نبی کما انه لم یکن لحط الذنوب بل لدفع رفع الدرجات. استغفارشون برای حط الذنوب نیست، برای چیه؟ رفع درجات هست. ابتلاعشون به مصیبات هم برای اینه. آخر مولای متقین از جنگ برمیگشتن، جنگ صفین، خب وارد شهر شدن، تو مسیرشون دیدن فلانی نشسته، گفتن چرا جنگ نیومدی؟ خب آقا من مریض بودم، مدتی کسالت داشتم. فهمت خب قبول ده میدونم، ولی بدون که بیماری کفارتون لدن بک لا اجرفی، کسی بیمار میشه اجر نداره، گناهش پاک میشه. خب حالا این مسئله بر انبیاء هم صدق میکنه؟ یعنی گناه دارن که گناهشون پاک میشه؟ میفهمد نه، همطور که استغفار نبی برای رفع درجه است، گناهشون برای چیه؟ به اصطلاح بیماریشون هم برای ترفیع درجه است. خب بعد میفرماد که لیست لکفارت الذنوب بل لکفرت المثوبات و علو الدرجات، فالخطاب فی الآیه متوجه الى غیر المعصومین ما کسبت بله ایدیکم. جا چی؟ همینه زیر این آیه و ما اصابکم من مصیبه فبما کسبت، یعنی چی؟ یعنی گناهی کرده به نبی مکرم؟ نه، این برای افراد معمولیه، اما برای انبیاء و معصومین نزول مصیبت سبب ترفیع در. خب معنای ثانی چیه؟ ان المعنى ان استغفار النبي كان لترك الاولى او ترك العباده الافضل الى الادنى. یعنی چی؟ خوبتر رو رها میکنه، خوب رو انجام میده. فكذا ابتلاءهم، ابتلاعاتشون هم در همین راستاست. بعد شما که اول و اظهر اون بیان اولی، همین مطلب را ایشون با بیان دیگر در بحار الانوار نقل میکنن، دیگران هم نقل کردن. پس این توجیهی را که ایشان فرمودن یعنی یک توجیه قابل قبولی است، ولی نمیخوام بگم که این است و غیر از این نیست، اما توجیه قابل قبولی است.
اینجا داره میخواد خدا یعنی گناهش عیان بگردن من دیگه،
نه مقامه، مقام نبی اونقدر بالا میره که بتواند این سنف مذنبین را هم شفاعت کنند. اما اینکه گردن بگیره من نمیدونم. زیرش روایت نگاه کنید، ما تقدمه من ذنبک یا که مردم میگن اشکال نده استفاده میکنید. خب در جلد دوم دو تا مطلب مهم دارد، واقعا شایسته تذکره. یه مطلب در ارتباط با مقتل الحسین است، روحی فدا، میگه من نمیارم مقتل را، روزه را نمیخونم، اما همون دو سه کلمه که میاره روزه ایز جانسوزه. یه مطلب بله بله، یه مطلب دیگه هم راجع به فضائله. چقدر قشنگ ایشون از فضائل اهل بیت دفاع میکنه، چجوری به جنگ اینها میره، جنگ علمی ها، عالمانه، دعوا با کسی نداره، عالمانه و طبق مبانیشون با اینها بحث میکنه. میگه بی خود شما میگید که فضائل مشکل دارد. نکته اول از کم در ارتباط با مقتل حسین در جلد دو صفحه 503 و 542. اما اونی که در صفحه 503 نقل کنم براتون، می فرماید که وفی، ببینید ترجمه در امام حسین شعرهان امام حسین میاره، قلت اظنه نقل هذا الكلام والقصيده از كتاب فتوح ابن عصام فاني طالعته في زمان حداثه، جوان بودم کتاب رو مطالعه کردم. میگه این قصیده هم منسوب است به فرزدق، في الحسين هذا الذي تعرف البطحاء وطئته، معروف راجب کیه؟ ایشون میگه نه من اونجا چیز دیگه دیدم، نسب هذه القصيده الى فرزدق في الحسين والذي عليه الروات مع اختلاف كثير في شيء من ابياتها وانها للحزين الليثي قالها في قثم بن العباس. يعني قبل از فرزدق کس دیگه اینو گفته، راجع به قثم گفته و فرزدق انشده حال علی بن حسين. دقت کنید، پس بله اصل مطلب میگم که فرزدق از برای امام حسین، بعضی گفتن نه اینو فرزدق برای نه فرزدق، حزین لیفی اینه برای کی گفته؟ برادر عبدالله بن عباس قتم، برای اون گفته، فرزدق هم اینه حفظ کرده به جاش نقل کرد. کی بود؟ در جریان حشام. ولها قصه تأتی فی اخبار روایت امام زمان، دیم براتون نقل خواهیم کرد. ولو كان هذا وانفر من مضيع هذا الكتاب، خب اگر جاش بود من می آوردم، اما شاید من اینجاست. میگه و فی مسیر الحسین من المدینه الى مکه، حرکت امام حسین از مدینه به مکه، و منها الى العراق، احوال قضایاها و امور اختصرها الشیخ کمال الدین. کیه اون؟ شافعی. میگه قضایای مفصلی است، بنده خودم فقط دوران که امام حسین در مکه بودن یک جلد کتاب نوشتم، الامام فی مکه المکرمه، و اذعان دارم که خیلی مطالب باز مونده. چون میگه من این مباحث را اینجا نیوردم. کمال الدین شافعی هم آورده، مختصره، وحی مشهوره، معلومه، منقوله، لا یکاد یخلو مصنف فی هذا شأن منها، کتابی نیست که در این ارتباط باشد و راجع به این ست محور بحث نشده باشد. والله تعالی یعلم، خدا می داند. انی لا احب الخوض فی ذکر مصرعه، دوست ندارم مقطع امام حسین رو نقل کنم. و ما جرى علیه و على اهل بیته، چه به سر اهل بیت پیامبر امام حسین آوردن، چه به سر اصحاب ایشون آوردن. فان ذلك یفتت الاکبات، دل من ریش ریش میکنه، هر دلی رو ریش ریش، اصلا تحمل نداره دلی این قضايا رو بشنوه. یفتت الاکبات یعنی کبد چی میکنه؟ تفتت یعنی متلاشی. متلاشی میکنه. یفتت الاکبات و یفتت الاعضاء، میگه اعضای بدن انسان هم از کار میاندازه. واقعا راجع به امام حسین اینجوری بحث که اینجوری برخورد شده. و یضرم فی القلب نار، مصیبت ابا عبدالله، آتش میزنه به دل. واریت الزناد، فانا لله و انا الیه راجعون، من نمیتونم قضای امام حسین رو اینجا نقل کنم. ببین نقل نکرد، اما همین دو سه کلمه که انهو دل را سوزان برد همه را به. اما در جلد صفحه 542 یه مقدار شاید بیشتر در این زمینه صحبت کرده باشد. ببینید چی میگه. قلتو من سماع مثل هذه الاقوال و استفضاء هذه الافعال كنت اكره الخوض في ذكر مصرعه. ببینید جریان حضرت زینب نمیگه، برخورد ابن زیاد با ایشان از اینجا شروع میکنه. ادخل عیال الحسین على ابن زیاد، فدخلت زینب فی جملتهم متنکره، یه جوری وارد شد که نشناسنش. علیها ارض الثیابها، پیراهنهای لباسهای خیلی معمولی که مشخص نشه. فمضت حتی جلست ناحیه من القصر، یه گوشه نشست. و حفت و حف بها اماؤها، کنیزهاش دور برش بودن. ابن زیاد گفت من ها به الذی ان حازت، حرامزاده برگشت گفت این کیه در افته گوشه نشسته. و معها نساؤها، زنها دورش جمع شدن. زینب لم تجبه، محلش نکرد. فاعاد ثانیا، دوباره این پر روی بی حیا تکرار کرد، محل نکرد زینب. ثالثا یسأل انا، یکیه این یکیه. فقال له بعض امائها، بعضی از کنیزا گفتن که بی حیا این زینبه، بنت فاطمه، دختر فاطمه زهراست، بنت رسول الله. این انسان رزل اقبل علیها و قال الحمد لله الذي فضحكم، را شد رسواتون کرد و قتلكم، شما را کشت. و اکذب و حدوثتكم، ادعاهای شما را تکذیب. زینب برگفت الحمد لله الذي اکرمنا بنبیه محمد. چی داری میگی؟ خداوند عز و جل به ما کرامت داد، نبی را از ما قرار داد. و طهرنا من الرجس تطهیرا، اشاره به آیه تطهیر. انما یفتضح الفاسق، فاسق رسوا میشه. و یکذب الفاجر و هو غیره، و ما نیست. ابن زیاد گفت کیف رأیت فعل الله به اهل بیتکی؟ دیدی خدا چه بلاساتون آورد؟ فرمود کتب الله القتل فبرزو الى مضاجعه، برش المقدر بود، سیجمع الله بینک و بینهم فتحاجون الیه. این طرز برخورد و صحبت این انسان رزل را به غضب آورد. فغضب و استشاط. استشاط یعنی چی؟ کسی که یه دفعه چه میگن؟ داغ بکنه، سیما قاطی بشه. استشاط. فقال له عمرو بن عیاد چه خبر عصبانی شدی؟ ایها الامیر انه امرأة، یک زنه، شما اخذش نکن. ابن زیاد گفت قد شفا الله نفسی من طاغیتک، دلم خونک شد که طاغوت تو را استغفر الله و گناهکاران از اهل بیت همه رو کشتم. رقت زینب، این جمله را که شنید دلش سوخت، دیگه نتونست خودش نگه داره. و بکت، قالت لعمری قد قتلت کهلی، ابرت اهلی، قطعت فرعی، اشتفت اصلی، فان یشتکا الا فقد اشتفیت. به چیزی برای ما نگذاشت، تا آقامونو کشت. اگر شفای قلب تو به اینه، بدون قلبت شفا پیدا کرد. ابن زیاد برگشت گفت هذه سجاع، این شاعره، پدرش هم اینجوری بود. زینب فرمود ما للمرأة والسجاع، ان لي عن السجاعة لشغلا، ما تو یک وادیا نیستم، لكن صدري نفتت بما قلت، ته دلم حرف زدم، اختیارم نبود. آقای کی؟ مؤلف اردو همین تیکه رو نقل میکنه، از اول تا آخر نگاه کنید، همین نقل میکنه. بعد میگه من سماع مثل هذه الاقوال و استفضاع هذه الافعال، چون ای شنیدن این حرفا برای من سنگینه، چون اینجور جسارت به زینب کبرا برای من سنگینه، جسارت به امیر المؤمنین و امام حسین برای من سنگینه. كنت اكره الخوف في ذكر مصرعه، دوست نداشتم وارد این مقوله بشم، دوست نداشتم وارد شهادت امام حسین بشم، من بیام بگم که این شمره رو بود رو سینه آقا نشست. من اینه بگم نمیتون. كنت اكره الخوف في ذكر مصرعه و بقیت السنین لم اسمعه، سالها نمی شنیدم. یقرأ فی عاشوراء، این مقتلی که الان خونده میشه از قدیم بود، روز عاشورا داستان کربلا خونده میشد. میگفت که یقرأ فی عاشوراء کما جرت عوائد الناس بقراءته، لأنی من نمی‌نشستم با این صحبت ها، تحمل نمی‌کنم. من کسی را یادم میاد با منبر ما می‌نشست، روزه ابا عبدالله خوانده می‌شد، از خود بی خود می‌شد، غش می‌کرد، نه روز عاشورا، نه روز عاشورا، روزهای معمولی، یک ماه رمضان تو مناطق خلیج فارس، دهنه خلیج فارس، اروند رود بود، اروند کنار بودن، خدا رحمتش کن. اینقدر تو سرش میزد که بیهوش میشد. ما خیال میکردیم که اینا مثلا، نه بابا، آقای اربدیر میگه والا منم تحمل نمیکنم. میگه من اصلا گوش نمیدادم این چیز خرا، رسم بود روز عاشورا مقتل میخوندن، من نمینشستم. لأني كنت أجد لما جرى عليه وآله بيتي ألما قويا، أصلا تحمل نمي كرد. وجزعا تاما، همين روزي ورود حضرت زینب بر ابن زیاد را. دخلت زینب بر ابن زیاد، یکی از علما بیهوش شد، اینقدر گریه کرد، گفت زینب بر ابن زیاد وارد بشه، همین بسه، همین بسه. یا آقای اربدی میگه من نمیتونم، نمیشنم پای مقتل حسین، دلم خیلی به درد میاد. و جزعن تام، وقتی که روزه حسین گوش کنم اینقدر گریه میکنم. و تحرقا مفرطا، آتش میگیره تمام وجودم، آتش میگیره. و لوعتا مبرح، اصلا از خود بی خود میشم. ثم کان قصارا ان ابکی، وقتی که اداره میشتیدم اونقدر گریه میکردم. و الان ظالمی، ظالمین به حسین را لعن میکردم. و اسبهم، فوکشون میدادم. ولم ار ذلک مطفیا غدیبی، نه اون لعن به اونها و نه فوکش به اونها هیچی دل سوخته من ها آرام نمی کرد. ولا مطمئنا من غلواء حزنی و جزعی، این آتشه، این التهابه، این سوختگی دل، آرامش پیدا نمی کردم. ولا مسکنا حرکت نفسی فی طلب الانتقال، انتقام من عدوی، می خواستم پاشم تیکه پارشون بکنم. گریه من اصلا التیام نمی داد به من، اصلا من آرام نمی کرد. فلعن الله ابن زیاد فلقد اوغل فی عداوته و طغیانه، هی با قصد و عمد و بالغ فی تعدی و عداوته و شمر فی استئصال اهل هذا البيت بسیف شمره و سنان سنانه. دیگه بنا گذاشت که اینها را مستأصل کنه. و ابان عن دناعت اصله، اون روی خودش نشون داد و واقعیت خودش نشون که چه انسانی است. بقبح فعله و فعل اعوانه و رکب مرکبا وعرا اطاع فيه داعی سلطانه و شیطانه، کاری کرد در این کار از شیطان تبعیت کرد. و رجع الى اصله الخبیث، حرمزادگیش. و نسبه المدخول، یعنی چی نسبه المدخول؟ فاسد. بعد میفهمد که فجرا علا سننه، یعنی طریقش. و مضا لشأنه و ثقل وطأته على حتت الهاشمی، خیلی فشار آورد بر اهل بیت، هرچی در توانش بود بر اهل بیت وارد کرد. الحتت الهاشمیه فقضا ذالک بمروقه عن الدین، این کار را کرد در اثر خروج از دین، اگر دین داشت. و خفت لیته اخزاه الله اذ لم یکف عزب سیفه کف عزب لسانه، ای کاش خدا آبروش بیش از این می بود، جانش را می گیره، چون زبونش کمتر از شمشیرش نبود. دیدی کاری کرد، یه جمله به زینب گفت، زینب زد زیر گریه، گفت خدا را شکر من استغفرالله طاغوت تو را کشتم و قلبم آرام گرفت. اینجا بود زینب گریه کرد. خب اگر با قتل امام حسین تو آرام قلبت آرام میگیره و شفا پیدا بدون شفا پیدا کرد. ایشون میگه زبون این حرامزاده دست کمی از شمشیرش نبود. و لیته قنع بتلک الافعال الشنیعه، ای کاش به همون بس میکرد، دیگه زنها را نمی آورد توی حرم پیامبر اکرم، را نمی آورد در کاخ خودش. ولم یلق النساء الکرائم به جبهه و بهتانه، اونجوری حرف نمی زد. ولا عجب من قوله و فعله الدالین علی سوء فرعه و اصله، هیچ تعجب نکنید، نه از کاراش و نه از بله حرفاش، که اینها دلالت بر حرامزادگیش دارد. فانه رجع الى سنخه الخبيث، به همون ریشه فاسدش برگشت. طبعه الدنی، فإن من قديمه ذلك القديم وحديثه ذلك الحديث النغل حرمزاده. میگه کسی که باباش اون بود خودش هم این بود، حرامزاده پسر حرامزاده، فلا بد ان ينزع الى نسبه، کسی که این بود باید برگرده به نسب حسبش، و يدل بفعله على سوء مذهبه، باید با کارهای ثابت کنه که بالاخره چه ریشه فاسد دار. فالانا ينضح بما فيه، از کوزه این هم مثلا، فالانا ينضح بما فيه، از کوزه همون تراوت که دروس، والولد سر ابی، باباه حرامزاده بود، اینم حرامزاده است. و من هنا نستطيع، و من هنا ينقطع نسبه لان اباه ابن ابي. بعد میگه که ورضاه بهذا النسب سلبه النخوة والحمية ومن هذه ومن هذه الأوصاف، چون کسی این اوصاف را دارد ابیح دم الحسن. اگر حرامزاده نبود خون امام حسن مباح نمیتونست. وسیق اهله و حرمه کما تساق الاماء فی العراق و الشام، خیلی مطالب مهمی دارد. ابعد الله تلک الانفس الخبیثه، خدا اینها را از رحمتش دور کند. والعقول المختله، اینا عاقل نبودن، اینا دیوانه بودن. والهمم الساقطه، چه آرزوهای پست. والعقائد الواهیه، والادیان المدخوله، والاحلام الطائشه. ببینید تا آخر چه میکنه ایشون، که انه مصائب امام حسین نقل نکرد، ولی همینی که نقل کرد قلب ما را آرام کرد، یه مقدار احساس آرامش کردن. بله اون مصیبت ها را نقل نکرده، ولی همین رو که نقل کرده است. بله جلد دو، به روان پاکش صلوات.